أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث استدلال به روایات برای شرطیت بلوغ، بحث در طایفه چهارم هم تمام شد. طایفه چهارم روایاتی بود که در اونها عنوان عمد السبی خطاون یا عمد السبی و خطاه واحدون این تعبیر وارد شده بود. نتیجه بحث در این طایفه چهارم این شده بود که این عبارت عمد السبی خطاون یا عمد السبی و خطاه واحدون به معنای عمد السبی کلا عمد نیست، به معنای قصد السبی کلا قصد نیست، به نحوی که مرحوم شیخ استظهار فرمودن. اینطور نیست که معنای این عبارت این باشه، بلکه این عبارت ناظر به مواردی هست غیر از بحث معاملات، شامل معاملات نمیشه، ناظر به مواردی است که خطا در اون مورد موضوعیت مستقل داره برای حکم، همون عمدهش همون باب جنایاته. علایالن معاملات را شامل نمیشه، چون در معاملات خطا موضوعیت مستقل نداره، اختصاص به غیر معاملات دارد، شامل معاملات نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر مناقشه اول و مناقشه دوم، که این مناقشه اول و دوم در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود و در کلمات محققین بعدی هم به تفصیل و با توضیح اومده بود. لا لمناقشه سادسه که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی ذکر شده بود و لا لمناقشه رابعه که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود برای اختصاص داشتن این روایت به باب جنایات. نتیجه بحث این شد. با توجه به این که بحث در این طایفه چهارم هم تمام شد، باید برگردیم و در مجموع ببینیم که از این روایاتی که مشتمل بر چهار طایفه بودن در مجموع چه مقدار استفاده میشه در صحت و فساد معاملات سبی، چه مقدار استفاده میشه از این روایات که بلوغ شرطیت دارد و معامله سبی نافذ نیست. با توجه به این که همونطور که قبلا توضیح داده شد، در مجموع برای تصرفات معاملی سبی که در ارتباط با مال باشد، در مجموع 6 صورت و 6 فرض در معاملات سبی، امور معاملی سبی وجود داشت. باید ببینیم که این در روایات توائف 4 این روایات حکم را در چه مقدار از این 6 صورت بیان میکنه. اگر بعضی از این توائف روایات مثلا 3 را دلالت بکنه، بعضی دیگر همه را دلالت بکنه، خب اینجا بین خود این توائف چون تنافی وجود نداره، از باب مطلق و مقید مثبتین هستن، عملا ما می توانیم حکم را در اون اکثر اثبات بکنیم. ولی اگر همه این توائف فقط بعضی از صور را دلالت کردن، خب دیگه به همون مقدار اکتفا میشه. اون صور 6 و فروض 6 ای که در معاملات سبی در تصرفات معاملی سبی وجود داشت. صورت اول این بود که سبی در مال خودش تصرف بکنه، تصرف استقلالی بدون نظرخواهی از ولیش در تعیین خصوصیات معامله و حتی بدون اذن ولی در انجام معامله، در فعل و ترک معامله مستقلا بدون اطلاع ولی بیاد معامله ای را در مال خودش انجام بده. این صورت اول بود. صورت دوم این بود که سوی در مال خودش معامله انجام میده در تعیین، در اینکه معامله را انجام بدهد یا انجام ندهد، در این قسمت از ولیش اذن داره. ولی به او گفته برو در مال این مالت را بفروش اینا، ولی در تعیین خصوصیات معامله، من تعیین العوضین و تحدید حدود معامله، خصوصیات معامله خودش مستقل باشه، ولی در انجام معامله و این را با نظر به اطلاع، با اطلاع ولی و به اذن ولی انجام میده. در تعیین خصوصیات معامله و تحدید عوضه من حیث الکم و الکیف، اینا خودش مستقله، ولی فقط ولی به او اذن داده که این کارا را انجام بده. این صورت دوم. صورت سوم اینه که این بود که سوی در مال خودش هم تصرف میکنه، تصرفش به اذن ولی هست، ولی همونطور که اصل انجام دادن معامله به نظر ولی هست، همینطور تعیین خصوصیات معامله هم به نظر ولی هست. سبی نقشی که در معامله داره در این حد که وسیله ابراز قصد ولی هست، به جای اینکه خود ولی بیستد اینجا بگوید قیمتش این هست، سبی رو گذاشته. سبی در همین حد دخالت داره، میگه که همین قیمت رو برای او تعیین کرده، او را در مغازه گذاشته که اموال خودش رو بفروشه، یا گفته برو سر کوچه این بستنی رو با این قیمت بفروش، این بله روزنامه را با این قیمت بفروش. این صورت سوم که نقش سوی در حد وسیله ابراز قصد ولی هست و بر مال خودش معامله میکنه، ولی در حد ابراز قصد ولی نقش داره. صورت چهارم هم جایی بود که تصرف سوی در اموال خودش نیست، اصلا در اموال دیگران هست، در اموال ولی وکالتن عن الولی تصرف میکنه، یا در اموال شخص آخر غیر از ولیش، شخص بیگانه بالوکالت من اجنبی، در اموال او بخواهد معامله انجام بده. نقش سوی در انجام معامله وکالت از مالکین در انجام معامله است. در مثل بیع و شرا معامله مالی وکیل هست، یا در عقد نکاح بخواهد وکیل از زوجین باشد در اجرای صیغه عقد نکاح. این صورت چهارم بود. صورت پنجم هم این بود که تصرف سبی در مال خودش، مال مفروغ عنه با قطع نظر از تصرف نیست، بلکه تصرف در نفسش هست، نه تصرف در مال، که موردش را هم قبلا بیان کردیم، جایی که سبی بخواهد خودش را اجیر برای دیگری قرار بدهد، خب اینجا ملتزم میشه به انجام عملی برای شخص آخر، بنایی بلده میره، اجیر میشه برای صاحب خانه که برای او بنایی بکنه. اینجا بنابر این که عمل حر قبل از وقوع معاوضه بر او عنوان مال بر او صادق نباشد، ملک شخص نباشه، مال شخص نباشه، تصرف سوی که در اینجا تصرف میکنه، تصرف در مال نیست، چون مالی در کار نیست، بعد وقوع معاوضه تازه میشه مال، تصرف در مال نیست، بلکه تصرف در نفس هست. اینم صورت، اینم بله مربوط به صورت صورت پنجم که در معاملات مالی به این نحو هست، در معاملات غیر مالی هم که مثالش همون نکاح اینا هست دیگه، خودش را به عقد دیگری در بیاورد دیگه، تصرف در نفسه، تصرف در مال که نیست که، ولی اون چیزی در قسمت معامله مربوط به او باشه، مثالش همون مثال اجاره هست، بناهن علا عدم کون عمل غور قبل وقوع المعاوضه مالن لشخص. صورت شیشم هم اینه که کجا در به عنوان وکیل از طرف او مونده اون دیگه در با حقیقت مضاربه بله عنوان وکالت نیست، مضاربه همینه دیگه، اموال در اموال دیگران تصرف میکنه دیگه، ولی نقشش به عنوان وکالت، همین وکالتی که گفته میشه اونجا در باب در چیز هم در باب مضاربه هم عامل وکیل او هست، ولی لفظ وکالت عقد وکالت به عنوان عقد وکالت نیست، ولی مضمون وکالت که شخص عمل را به استناد او به استناد صاحب مال انجام میده، حقیقتش در مورد مضاربه هست.
وکالت یا شراکت، یعنی حقیقتش فقط وکالت، احتمالاً حقیقت شراکت هم باشه، وکالت
حالا دیگه علایالت ارزه دیگه، همین مقدار که واقع وکالت که معزونیت از اون طرف باشه، معزون هست، اینطور نیست که در مال شریک باشه، اون مالی را که در عامل در باب مضاربه در اون نفس اون مال شریک نیست، قبل از اینطور نیست که با عقد مضاربه در نفس اون مال شریک باشه، پس نسبت به کل مال، نسبت به سرمایه الان که شریک نیست، شریک در سوده، در سرمایه که شریک نیست، بس نسبت به سرمایه تصرف داره میکنه، تصرفش به عنوان وکالته، به عنوان اذن، اون مقداری که اثر داره همین قسمته که تصرفش در مال دیگری به اذن دیگری هست، در مال خودش نیست، در مال دیگری به اذن آخری، به اذن شخص مالک تصرف میکنه. صورت ششم هم بله،
وکالتش هم که معنی اصطلاحی نیست، چون خود وکالت هم همین محل نزاع دیگه.
خب حالا اون دیگه فعلا اون قسمت حقیقت وکالت که معزونیت باشه، مقصود اینه، همون اذن اونی که اثر داره این که تصرف به در اموال دیگران هست به اون به اذن از دیگران، همون شأنی که وکلا دارن، این شبیه هم در همون حد اینجا نقش دارد، در جایی را که شخص مال خودش نیست ولی با اذن صاحب مال داره تصرف میکنه، یا با اذن در جایی مثل عقد نکاح اینها، با اذن دو طرف عقد داره این عقل را ایجاد میکنه. صورت شیشم هم این بود که تصرفاتی که سبی انجام میده تصرف اعتباری هست، تصرف اعتباری هست یا تصرف تکوینی هست، ولی به عنوان قصدی، به عنوان عمل ارادی و قصدی موضوع اثر هست. این تصرف اعتباری در صورت شیشم سبی تصرف میکنه، تصرفش در مال خودش نیست، مال مفروغ العن نیست، بلکه تازه با این تصرف تحصیل مال میکنه، با این تصرف تحصیل مال میکنه، نه تصرف در مال سابق، مثل موارد اتهام قبول در هبه، در مواردی که سبی قبول بکنه هبه از نایه شخص بالغ را، این تصرف قبول هبه تصرف در مال نیست، بلکه تحصیل مال هست دیگه، او انشاء ایجاب هبه رو خونده، این اگه قبول بکنه مال برای به ملک او در می آید، یا حیازت به قصد اینکه مالک بشه، حیازت رو انقصدن انجام میده تا مالک بشه، یا در مورد جعاله عمل مورد جعاله را انجام بدهد که به وسیله این عمل مورد جعاله اون عوض مقرر، اون جول مقرر را مالک بشود. این موارد از موارد تصرفات سبی هست که مصداق تحصیل المال، نه تصرف در مال سابقش و نه تصرف در مال دیگران. حالا با توجه به بله تصرف در نفس کرده، نه تصرف اعتباری در نفس نیست، تصرف اعتباری خودش عمل انجام میده، در اونجا در مثال اجاره تصرف اعتباری در خودش را ملتزم به عمل میشه، این ملتزم به عمل تعهد میدهد به اینکه عمل انجام بده، ولی در باب جاله تعهدی در کار نیست. اون بله اون جائل، اون کسی که قرار داد بسته، او گفته بود که هر کسی این کار رو انجام بده این مقدار جل بهش میدم، ولی این آقا هم شنیده این رو رفته انجام داده دیگه. تعهدی در فرق جائل و اجاره در اینه که در اونجا تعهد و التزام هست، ولی در مورد جائل تعهد و التزام نیست. ولی اگر این فعل سبی به عنوان عمل به جائل حساب بشود، اون جل مقرر را مستحقه. ولی اگر عمل به جاله حساب نشه، این فعل سبی کل عدم باشد، هر چند اون شخصی که عمل او را استیفا کرده ضامن هست، ولی دیگه اون جاله مقرر بر عهده اون نیست دیگه، نوبت میرسه به اجرت مسمی دیگه. این عمل او را استیفا کرده، این صحیح بودن تصرف سبی در این صورت شیشم در مورد جعاله و صحیح نبودن اثرش در اینه که آیا اویت اون جعال مسما را، جعال مقرر را مالک میشه، یا اینکه نوبت میرسه به اویت مثل. حالا با توجه به این صور شیشگانهی که برای تصرف سبی هست، باید ببینیم که این روایات چار طایفهی که خونده شده بود در روایات، این چهار طایفه چه مقدار دلالت بر شرطیت بلوغ در این شش صورت دارند، در کدوم یک از این صور دلالت میکنن بر فساد تصرف سبی وضعاً و کدوم صورت را نمیگیرد. خود این روایات در قسمت آیات بحثش قبلا گذشته بود که آیه شریفه وابتلوا الیتاما، خب این همه این صور رو که نمیگه، بعضی از این صور رو میگه، ولی روایات هم در چهار طایفه قرار داده شده بود. طایفه اول از روایات روایاتی بود که ناظر به آیه شریفه بود و مضمون اون روایات هم همون مضمون آیه شریفه بود که مال یتیم قبل از بلوغ دفع به او نمی شود، بلکه بعد از بلوغ باید به او دفع بشه. قبل از بلوغ بله مال را ولی باید داشته باش، امساک بکنه، فلیمسک عنه ولیه، بعد از بلوغ مال را به او می دهد. طایفه اول مضمونن همون مضمون آیه شریفه را داشت که آیه شریفه مضمونش این بود که امتحان بکنید اگر اینها بالغ شدن بعد از بلوغ دفع مال به یتیم بکنید. طایفه دوم روایاتی بود که ناظر به آیه شریفه بود، ولی عنوان وارد در طایفه دوم این عنوان بود که امر سبی لا امر شخص لا یجوز قبل البلوغ، بعد البلوغ امر سبی جائزه، اذا بلغ جاز امره، اذا لم یبلغ لم یجوز امره. عنوان جواز الامر و عدم جواز الامر با نظر به آیه شریفه وارد شدن، ولی مضمون اینها این بود که امام علیه السلام فرمودن که ملاک در جواز الامر و عدم جواز الامر بلوغ و عدم بلوغ، قبل از بلوغ لا یجوز الامر، بعد از بلوغ یجوز الامر. این طایفه دوم این بود. طایفه سوم هم که رفع قلم بود. طایفه چهارم هم که عمد و سبی خطاونه. حالا باید ببینیم این روایات که در این طوایف چهارگانه روایات از نظر شمولش نسبت به این صور شیشگانه چه مقدار را شامل میشه. طایفه اول از روایات که مضموناً با آیه شریفه مطابق بودن و موافق با آیه شریفه بودن، که از اینها استفاده میشد که ملاک در دفع مال به سبی، بله ملاک در دفع مال به سبی بلوغ هست. خب به همون نحوی که در آیه شریفه بیان شد، این طائفه اول هم نسبت به صورت اول شامل میشه. صورت اول این بود که سبی مستقل در تصرف در اموال خودش هست. این روایات طائفه اول دلالت میکنه که نه، این معامله سبی اینجوری صحیح نیست، باطله. صورت دوم هم که ولو به اذن ولی هست، ولی عملا در تعیین خصوصیات عوضین سبی استقلال داره، همونطور که آیه شریفه دلالت بر منع معامله میکنه، طایفه اول از روایات هم این صورت دوم رو هم میگیره. صورت دوم هم آیه فرموده که مال رو به سبی ندید، این جایی را که به سبی بده، اجازه تصرف بده هر جوری که خواست، اینم مورد منع در آیه و طایفه اول از روایات. صورت سوم که حالت وسیله ابراز قصد ولی را دارد، همون مثال بستنی برده سر کوچه، روزنامه را برده سر کوچه، قبلا بیان شد که این در آیه نسبت به آیه شریفه بیان شد که شامل این مورد نمیشه، چون در حقیقت اینجا معامله را خود ولی داره انجام میده، او فقط وسیله ابراز او بود، معامله سبی نیست. اینجا عملا دفع المال الی سبی نشده، بلکه خود ولی داره تصرف میکنه در این اموال سبی. به او گفته که قیمت این بستنی این مقداره، قیمت این بیسکویت این مقداره، این و همین مقدار. وسیله ابراز قصد با این مقدار نقش سبی وقتی در این حد بود، دیگه مشمول طایفه اول از روایات و مشمول آیه شریفه نیست. صورت چهارم این بود که سبی وکالتن از غیر به اذن مالکی در اموال اونها بخواد تصرف بکنه. این صورت هم از آیه خارج بود، مشمول آیه نبود. آیه دلالت میکنه بر این که مال خود سبی، تصرف سبی در مال خودش جایز نیست. اینجا که سبی در مال دیگری دارد، به وکالت از دیگری دارد تصرف میکنه، این موضوعاً از طایفه اول و از آیه خارجه. صورت چهارم پس شامل نشد. صورت پنجم بله؟ چطور؟
تو مال خودش نشده، تو مال غیر به طریق اولای
جانب. نه دیگه، اون که بالاخره منافعت نده، اون که در مال غیر اون بنده خدایی که این چیز کرده در خیار او داده، حتما یه خصوصیتی در او دیده دیگه. ولو به حسب نوعی و به بچه ها نمیدن این کار را، به خاطر اینکه تشخیصشون گیر دارن، ولی وقتی راضی شده به این را بده، معلوم میشه که در این جهت بالاخره این از کجا میگه امضا نمیگه؟ آیه این را نمیگیره. فرض اینه که از مورد آیه خارجه، چون مورد آیه تصرف در مال خود سبیه هست، تصرف در مال دیگران موضوعاً خارجه. حالا که موضوعاً خارج بود، شما باید به یه تقریبی بکشونید مفاد آیه را به این موضوع خاص. کلام در اینه که این تقریب وجود نداره، اولویت در اینجا وجود نداره. این صورت چهارم بود. صورت پنجم این بود که تصرف در نفس باشد، نه تصرف در مال. این صورت پنجم رو اینجا جای این حرف هست که ولو به مقتضا به مدلول مطابقی و اونی که متن خود آیه شریفه یا متن روایات طایفه اول هست، ولو این خارج از مورد آیه است، چون در اینجا مال در کار نیست، تصرف در مال نیست. اینجا ممکنه کسی بگه از باب الغای خصوصیت یا از طریق فهوا و اولویت، سبی در تصرف در نفسش هم ممنوع هست. اینجا نیست که باشه. این اولویت و الغای خصوصیت در صورت پنجم میشه، ولی از جهت مدلول مطابقی خارج از مورد آیه شریفه و روایات طایفه اوله. صورت ششم که تصرف تحصیل مال باشد، این صورت ششم که تحصیل مال باشه، این خارج از مورد آیه شریفه هست و طایفه اول، و اون حیثیت مدلول التزامی و فهوا و الغای خصوصیت هم در این صورت نمیاد. در پس ما باشیم آیه شریفه یا طایفه اول از روایات فقط صورت اول و دوم مشمول بود، به تصرفات سبی نافذ نبود. صورت پنجم هم با استفاده از فهوا و اولویت یا الغای خصوصیت در صورت پنجم نافذ نیست، ولی صورت سوم و چهارم و صورت ششم در اون صورت، در اون سه صورت حکم صحت تصرفات سبیه، یعنی از این ناحیه حکم به تغییر نمیشه. اطلاقات هم که مقتضای اطلاقات عام که آفو بالعقود و عهد اللالبه و امثال اینها، صحت معامله حتی در جایی که صادر از سبی بشه اطلاقات اقتضا میکرد. تا آیه شریفه و طایفه اول هم که مقید بودن در این نسبت به صورت سوم، چهارم و ششم چون دلالتی در این قسمت ندارن، طبعا تغییری در این قسمت اتفاق نمیفت. طایفه دوم این بود، اما طایفه اول این بود، اما طایفه دوم، در طایفه دوم عنوانی که در روایت طایفه دوم ذکر شده جواز امر و عدم جواز امر. در قبل از بلوغ امر سبی لا یجوز، در بعد از بلوغ امر سبی یجوز. خب حالا با توجه این مفاد را ما در نظر بگیریم و بسنجیم این صورت‌های شیشگانه را. خب نسبت به صورت اول و دوم که سبی مستقل بخواد باشه، این روایات طایفه دوم که فرموده لا یجوز و امر سبی اینجا را میگیره دیگه، چون سبی به نحو مستقل بخواد تصرف کنه میشه این معامله میشه امر سبی دیگه. امر سبی این طایفه اول و طایفه دوم فرموده که اینجا نمیشه. طایفه بس صورت دوم و صورت اول و دوم را شامل میشود. صورت بله صورت اول و دوم را شامل میشه. صورت سوم که جایی بود که سبی مستقل در تصرف نبود، وسیله ابراز قصد بلی بود، این هم با توجه به این که متصرف حقیقی خود ولی هست، این امر امر ولی حساب میشه، امر سبی حساب نمیشه، امر سبی حساب نمیشه، امر ولی حساب میشه. پس صورت در این طایفه دوم دلالت بر بطلان در صورت دوم نمی کنه، در صورت سوم نمی کنه. صورت چهارم این بود که سبی به اذن دیگری در مال غیر داره تصرف میکنه، در مال ولی یا مال شخص اجنبی. خب اینجا این کاری که معامله‌ای که سبی انجام میدهد، این معامله‌ای که سبی انجام میدهد، این معامله یه انشایی داره سبی انجام میدهد، در این انشا و این انشاء را به اذن دیگری انجام میدهند، ولی بالاخره یه انشای از سبی داره صادر میشه. در این که یک کاری را داره انجام میده، یک بله بیتو اشتریتو یا بیتو میگه یا اشتریتو میگه، یا در بله نسبت به در باب نکاح اینها نسبت به مثلا از طرف دیگری داره صیغه را اجرا میکنه، در این مورد ولو این در این مورد ولو این کاری که انجام میدهد امر سبی هم حساب بشه، روایت طایفه دوم از جهت امر سبی، از جهت امر سبی اگر این را از جهت امر سبی این را نفی بکنه، ولی چون این معامله انجام شده مستند به مالکین هست، مستند به مالکین هست و مالکین به وسیله سبی این معامله را انجام دادن، این معامله محقق شده امر موکل هم حساب میشه. چون امر موکل میشه حساب میشه، ادله عامه عقود منلبی و نکا اون مال نسبت به مالکین از جهت اینکه امری از اون برای اونها محقق شده، این را آیه دلالت میکنه، یعنی اون اطلاقات میگیره. روی این حساب در این صورت چهارم ولو این معامله صادر شده به انشاء سبی به عنوان امر سبی نافذ نباشد، ولی به عنوان امر ولی یا امر مالک که اجنبی بود، به این عنوان ادله شامل او می شود. چون بله در اینجا این به استناد او انجام شده، سبی به استناد با اذن موکل انجام داده، بی در حقیقت خود موکل بی کرده، مال خودش را فروخته. بله اگر دلیلی داشته باشیم که عبارات سبی کل عدم هست، سبی مصلوب العباره هست، خب اینجا این اصلا استناد به او داده نمی شود. این معامله است، معامله واقع نشده تا استناد به او پیدا بشه. ولی فعلا ما هستیم، ما این روایات طایفه دوم، طایفه دوم میگه امر سبی نافذ نیست. اینجا اینکه امر سبی نافذ نیست منافات نداره با نفوذ معامله برای موکلها، به اعتبار اینکه اینجا امر اونها هم حساب می شود. روی این حساب ما باشیم و طایفه دوم در صورت چهارم هم این طایفه دوم دلالت بر بطلان کار سبی و بی اثر بودن کار سبی کلن نداره. اینطور که این معامله کل عدم باشه، این دلالت بر بطلان معامله و اینکه معامله کل عدم باشه، این را دلالت نداره. ولی بله
موکل ها
ابراز کردن دیگه، بالاخره این وکالت خود، بالاخره انشایی در اینجا صادر شده، این انشا به عنوان اینکه امر سبی هست ما ادله نمیگیره. ولی این انشا اگر بگی این انشا کل عدمه، این تلفظ کل عدمه، یعنی سبی مصلوب العباره هست، این رو هم احراز بکنید، خب بله اینجا اصلا از ناحیه مالکین معامله انجام نشده، چون اینی که انجام شده بیع لفظی بود که لفظ هم کل عدم شد. ولی اگر این را هنوز اثبات نکردید و دلیل نداشتید برای این که سبی مصلوب العباره هست، خب در اینجا این شخصی که اذن داده ولو به عنوان عقد وکالت هم، وکالت عقدیه هم باطل هم باشد، ولی مضمون وکالت که اذن هست چون محقق هست، واقعا این معزون بوده سبی، در این موارد معاملاتی که اون وکیل انجام میدهد ولو عقد وکالت هم باطل بشه، ولی اذنی که در بین هست چون موجود هست، اون اذن موجود سبب استناد میشه و این معامله موکل هم حساب میشود. مگر اینکه شما اثبات بکنید که سبی، عبارات سبی کل عدمه. اگه عبارات سبی کل عدم باشه اصلا انشاء المعامله محقق نشده. انشاء المعامله اگه محقق نشده باشه، موضوعی محقق نیست برای عفو بالعقود و امثال.
سور موکل نمیتونه بگه من صیغه خوندم و انشاء کردم،
نه اذن داره دیگه، همین اذنی ولو به عنوان وکالت هم نه. اگه مصلوب العباره باشه درسته، ولی
مصلوب العباره نیست. ولی خب انشاء فعل مباشری اون شخصه و انشاء دیگه مستند
به عنوان نیست، انجام معامله به عنوان اینکه انجام معامله به عنوان اینکه مال خودش باشه درسته، ولی انجام معامله به عنوان فعل سبی درسته، ولی به عنوان فعل شخص آخر این عنوان صادقه. این را به این صورت میشه توجیه کرد، گرچه در کلمات عده ای از اعلام اومده که اصلا در این صورت وکالت یا اصلا امر سبی اصلا حساب نمیشه، از همون اول امر ولی هست. اصلا این روایات طایفه دوم که حکم را برده روی عنوان امر السبی و عدم جواز الامر و عدم جواز الامر، اصلا صورت وکالت را شامل نمیشه، چون در صورت وکالت سبی امری نداره. امر داشتن متضمن یک نحوه استقلال هست. در جایی که سبی در مال خودش تصرف نمی کنه، از ناحیه غیر داره انجام میده، اصلا این امر امر سبی نیست. پس طایفه دوم که فرموده لا یجوز و امر سبی، این مورد اصلا نمیگیره. این مورد، در این مورد اونچه که اتفاق می افتد امر الولی هست. امر الولی که یجوز دیگه، امر الولی، امر البالغ که یجوز و امر سبی جایز نبود. ولی در این قسمت قبل از این مطلب بیان شد که ولو عنوان امر را در این موارد وکالت هم به نسبت الی سبی هم اطلاق بشه، امر سبی هم حساب بشه، ولی منافات نداره با اینکه هم امر سبی باشه هم امر ولی باشه. و این روایات طایفه دوم به ملاحظه اینکه این معامله امر سبی هست این رو نمیگیره، ولی از جهت اینکه امر ولی هست میگیره دیگه، اطلاقات شامل این مورد هم میشه. پس در صورت از این حیث دیگه، از این حیث دیگه، همونطور که بعداً میاد در این سوره بعدی که مرحوم آخوند بر اساس تعبیرات دیگر در رفع القلم فرموده دیگه، فرموده که این که فعل، حالا بعد میایم که حدیث رفع که فرموده قلم از سبی رفع شده، یعنی فعل سبی بما انه منصوب الی نفسه مضاف الی سبی موضوع اثر نیست، ولی همین فعل سبی بما انه مضاف الا ولی الا موکلش، این رفع قلم که این رو دلالت نداره. نسبت به جواز الامر هم همین بیان میاد. طایفه دوم روایتی مثل روایت همون صحیحه عبدالله ابن سنان بود که درش این تعبیر وارد شده بود که اذا، بله صحیحه عبدالله ابن سنان، بحث سندیش که درش در روایت ابوالحسین الخادم و یا لولو بود، سأله ابي وانا حاضر ان اليتيم متى يجوز امره، متى يجوز امره، قال حتى يبلغ اشده، قال وما اشده، قال احتلامه. بعدم در ادامه بله سوال کرده بود قد يكون الغلام ابن سمان عشر سنه او اقل او اکثر ولم يحتلم، اینجا چی؟ اون بله قال اذا بلغ، و یعنی بلوغ از ناحیه دیگر پیدا بکنه، همون بلوغ سنی هم پیدا بکنه، به کتب علیه جاز امرو. صحیح عبدالله ابن سنان در باب دو از کتاب الحج حدیث پنج و بعضی از روایات دیگر در هم باب بود که این مضمون رو داشت، ولی عمدهش همین روایت عبدالله ابن سنان بود. پس صورت چهارم شامل مشمول این طایفه دوم نبود. صورت پنجم تصرف در نفس بود. این تصرف در نفس این مشمول روایات طایفه دوم هست، به همون مدلول مطابقی دیگه، احتیاج به مدلول چیز نداریم، چون امر سبی اینکه خودش را اجاره بدهد، اینکه ملتزم به امری بشود، خب اینم اینکه اجاره بدهد خودش را به دیگری، اینم یعد و امرن من امور سبیل دیگه، یا در نکاح خودش را به عقد دیگری در بیاورد، ازدواج بکنه، چه در از جهت زن چه در قسمت مرد، این عنوان امر صادقه دیگه. طایفه دوم به مدلول لفظی صورت پنجم را میگیرد. اما صورت ششم این بود که تحصیل مال در قالب قبول هبه، در قالب عمل به جعاله یا حیازت. خب اینجا نسبت به این صورت ششم هم عنوان امر السبی صادق هست دیگه، قبول هبه هم امر است دیگه. اگر در اون روایت، شاید اون وقت اشاره کردیم، اگر در اون روایت عنوان این بود که اذا بلغ جاز علیه امره، اگه جاز علیه امره بود، این صورت ششم را نمی گرفت. صورت ششم را نمی گرفت، چون در صورت ششم اون امری که هست علیه او تضییق ایجاد نمی کنه. صورت های قبلی رو می گرفت، صورت پنجم رو می گرفت، صورت های قبلی رو می گرفت، ولی چون در اون روایت اومده جاز امرهو، این جاز امرهو هم امر له شخص رو می گیرد هم امر، یعنی هر چیزی که فعلی که هر تصرف اعتباری که از شخص بالغ صادر بشود موضوع اثره، این امری از امور حساب میشه دیگه. هر فعل قصدی که از غیر از بالغین صادر بشه موضوع اثر هست، این یعد و امرا من اموری، چه از قبیل امر به نفع و له باشد، چه از قبیل امر علیه و التزام و مضمونش التزام و تعهد و به عهده گرفتن چیزی باشه. صورت ششم بر اساس طایفه دوم با این خصوصیت که جواز الامر فقط ذکر شده، نه جواز امر علی، جواز الامر به نحو مطلق ذکر شده، هم امر له هم امر علی را میگیره. این در صورت ششم هم جاریه بر اساس طایفه دوم. در این صورت ششم هم باید بگیم که تصرفات سبی کل عدم هست، نافذ نیست. پس طایفه دوم مقداری را شامل شد بیشتر از اونی را که طایفه اول شامل شده بود، تا این صورت ششم را بله شامل شده بود، به صورت پنجم را هم به مدلول لفظی شامل شده بود، برخلاف طایفه اول که به مدلول التزامی شامل شده. بله بنابرای بله عرض کردیم که بنابرای اون خود اون علل مبنا عرض کرده بود، بنابرای اون مبنا. این در طایفه دوم پس اینطور شد، بنابر طایفه دوم با استناد به طایفه دوم صورت در صورت ششم هم معاملات سبی کل عدم هست، حتی رون حساب قبول از سبی هم اثر نداره. بر همین اساس هم هست که در چیزم در بحث هوام به خصوصی متعرض شدن که در بله اگر شخصی به سبی هبه بکنه، هبه چون احتیاج به قبول داره به قبض داره، تا وقت اگر خود سبی اگر ولی قبض بکنه، ولی و سبی قبض بکنه و قبول بکنه قبض بکنه، اثر بر او مترتب میشه. ولی اگر ولی قبض نکنه، مجرد هبه به سبی صحیح نیست، قبض از سبی قبول از سبی که اثر نداره، قبض از ولی هم که موضوع اثر بود محقق نشده فایده نداره، به ملک سبی در نمی آید. این در بله در مواردی که چیزی را برای فرزند هبه می کنند و اینها، مثلا مادر بخواد عقد بکنه اینها، با توجه به اینکه ولایت نداره، قبض مادر قبض ولی که نیست دیگه، قبض بله شخص قبض غیر ولی اثر نداره، مگر اینکه از ناحیه پدر باز وکالت داشته باشه حرف دیگه میشه. این صورت پس در طایفه دوم این خصوصیات وجود داشت. طایفه سوم روایات رفع قلم بود. در روایات رفع قلم بنابر اون چی که مرحوم شیخ مشق کرده که مؤاخذه فقط برداشته شده، مؤاخذه برداشته شده، مرحوم مؤاخذه است، اصلا حکم برداشته نشده، بنابر این مبنا که فقط قلم مؤاخذه برداشته شده رفع شده، قلم عقوبت برداشته شده، خب معلومه که این طایفه ثالثه ناظر به معاملات نیست، کاری به معاملات نداره. در این تصرفاتی که این تصرفات شیشگانه صورتی که برای تصرفات سبی فرض شده، این حدیث رفع قلم هیچ دلالتی برای بطلان معامله در این صور ندارد. ولی اگر در حدیث رفع قلم گفتیم که نه، مرفوع حکم هست، اعم از حکم وضعی و تکلیفی، حدیث رفع قلم دلالت میکنه بر اینکه فعل سبی موضوع اثر و حکم نیست، موضوع اثر و حکم نیست، حکم وضعی و تکلیفی در مورد فعل سبی بار نشده. اگر فعل از غیر سبی صادر میشد موضوع اثر بود، اون فعل صادر از سبی این اثر را نداره. خب این تعبیر رو ما نگاه بکنیم، به این صور شیشگانه برگردیم، صورت اول و دوم یقیناً مشمول این عبارت رفع القلم میشه، چون در اینجا بالاخره این فعل سبی موضوع اثر وضعی هست دیگه. فعل سبی کل عدم باشه، یعنی اون اثر وضعی که تملیک و تملک باشه بار نمیشه، چه در صورت اول چه در صورت دوم. اما صورت سوم که سبی فقط وسیله ابراز قصد ولی بود، خب اینجا با توجه به هم توضیحی که قبل داده شد که معامله در حقیقت معامله ولی هست، معامله ولی هست و بعد فعل سبی ولو به عنوان فعل سبی اثر نداشته باشه، ولی چون این معامله معامله ولی حساب می شود، قلم از ولی که برداشته نشده، فعل ولی که موضوع اثر هست، این کهنه معامله، خود معامله را کهنه ولی مستقیما انجام داده، در مغازه بوده، در مال سبی، مال سبی را داده به مشتری.
صرف عقد اثری داره
اونجا؟ بله.
صرف عقد اثری داره، انشاء عقد؟
نه، انشاء عقد اثر نداره. این که اصلا این در حقیقت این وسیله ابراز بوده، اگه اونجا مثلا که از باب مثال خودش مثلا چیز نبود، یه وقت خودش می اومد می گفت، وقتی هم خودش نمیومد بگه، بلکه نوارش را ضبط میکرد، اونجا پخش میکرد، هر کسی وارد مغازه شد میفهمید که این سبی، که خود ولی اینجوری گفته این بستنی، این بیسکویت قیمتش اینه، پول بذار بیسکویت رو ببر. اگه ولی اینگونه عمل میکرد مشکلی بود در صحت معامله؟ نه، معامله از نایه ولی بود. در این صورت سوم نقش سبی در حد همون ضبط صوت است که قصد ولی را ابراز میکنه، حکایت از قصد ولی میکنه. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.